ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی وظایف شیعیان در دوران غیبت امام عصر علیه السلام.
السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الكافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلصا لک فی الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملا الارض تستملا عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انفارک و اعوانک و انجز لك ما وعدک و هو اصدق القائلین و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. شب میلاد مولایمون، آقایمون، سرورمون، ولی نعمتمون، صاحب اختیارمون، معشوقمون، محبوبمون، مهدی علیه السلام است. گویان کسان که شام عید آمده است، این نقطه به طبع من بعید آمده است. اون روز بود عید که گویان به ما ادیار سفر کرده نبی آمده است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: المهدی من عترتی یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی. پیامبر اسلام فرمودند: مهدی از عترت من است، می جنگد، مقاتله می کند، می ستیزد برای سنت من، زنده کردن راه من، برپا داشتن طریقه و روش من، همان گونه که من برای وحی جنگیدم و کوشیدم و مقاتله داشتم. برای روشن شدن معنای همین حدیث نبوی مقدمه ای رو عرض میکنم، اونگاه از این حدیث درسی بیاموزیم، نه تنها در جهت فقط عرض ادب به ساحت مقدس اون حضرت، بلکه آشنایی بیشتر با وظیفه و رسالت خودمون. انسان‌ها اشرف مخلوقات معرفی شده اند. اگر قدری دقت کنیم، این برتری و رجحان برای چیست؟ آیا نفس قیاسه بشر داشتن؟ آیا عنوان انسانی به خود گرفتن؟ مسلماً نه. قرآن کریم در مورد همین انسان‌ها که شکل و قیاسه رو داشته و سلسله اعمالی هم داشته باشند فرموده است: اولئک کالانعام بل هم اضل. چه بسا قیافه انسانی، لباس و پوشش بسیار زیبا و با توجه به برخی شرایط، ولی دارای نیت و عمل باشیم که از دید قرآن کریم نه تنها چارپا بلکه از او هم پستر باشیم. پس برتری و ملاک رجحان و امتیاز انسان بر سایر موجودات در چیست؟ اگر قدری دقیق شویم، در نحوه عمل کرد بر مبنای نیت و بینش انسان‌ها. انسان‌ها اعمالی که انجام می‌دهند بر پایه دو انگیزه و دو ریشه و علت می‌تواند باشد. یک انگیزه غرایز انسانی است. آب نوشیم بر اساس تشنگی، غذا می‌خوریم بر مبنای انگیزه ناز به قضا یک سری از حرکات روزمره زندگی ما در پایه این انگیزه و نیاز صورت می‌پذیرد. اگر بنا شود انگیزه و ریشه حرکت فقط در حد قرائز خلاصه شود، ما انسان نیستیم، همون مصداق اولئک کل انعام بل هم ازل خواهیم بود. زیرا حیوانات هم بر مبنای قرائز و این نیاز حیوانی حرکت و فعالیت دارند. اما انگیزه دیگر، ریشه و عامل دیگری که در ما انسان‌ها وجود دارد و می‌تواند باعث حرکت و فعل ما در خارج شود، درک و عقل و ادراک و بینش انسانی. ما علاوه بر غرائز، بر پایه نحوه تفکر و اندیشه برای خود هدف و مقصدی برمی‌گذینیم و در جهت رسیدن به اون مقصد و هدف گام برمی‌داریم. و اگر یک مقدار رشد کنیم، جلو رویم، عقل ادراک ما به مرحله می‌رسد که احساس و قرائز را در اختیار خود می‌گیرد. اینجا یک مرحله از حیوانیت خارج شده، سر از انسانیت در خواهیم آورد. اگر درک ما، عقل ما، بینش ما، آگاهی ما رشد بیابد که حرکت و فعل و تلاش ما بر اساس و پایه اون درک و بینش صورت گیرد، از مرحله حیوانیت خارج شده و در مرحله انسان گام خواهیم گذاشت. دیگه مصداق اولئک کل انعام بل هم ازل نخواهیم شد. ولی اگر چنانچه ما به عقل خود بنازیم، تنها با درک و شناخت شخصی من بخوام گام برداریم، چه بسا اشتباهاتی که از کانال همین عقل شخصی صورت بگیرد، چه بسا انحرافات که بر مبنای همین درک منهای کمک خدا و وحی بروز کند و نمود و ظهور داشته باشد. لذا خدای جهان هستی، خالق عالم انسانیت و عالم هستی، انسان را به حال خود رها نمی کند، بلکه برای این موجود افضل و اشرف امکان رسیدن به اون درجه را فراهم می کند. قوه اشرفیت و افضلیت به ما داده شده، ولی برای به فعلیت رسوندن و به مرحله حقیقی و واقعی و ظهور و نمود کشندن در کنار عقل دین قرار می دهد، پیامبر می فرستد، تز فکری، عامل کمک کننده عقل و زنده کننده نهاد انسانی. لذا از ابتدایی که خداوند بشر را در سیر انسانی به حرکت واداشته، تز و قانون و کتاب و پیامبر به صور مختلف برای او معین کرده است. پس یکی از شرایط لازم جهت جامعه ایدئال پیدا کردن و به اشرف مخلوقات تحقق بخشیدن در کنار عقل، دین و وحی داشتن است. پس عقل تنها، غریزه تنها ما را جامعه ایدئال انسانی نمی سازد. عقل تنها ما را به جامعه ایدئال انسانی نمی رساند. دین در کنار عقل، دین به عنوان تقویت کننده عقل لازم است تا انسان سر از جامعه حقیقی انسانی برآورد. این دین آمد، چه نوح پیامبر، چه موسی و ابراهیم و عیسی پیامبر زحمت ها کشیدند، رنج ها بردند تا سرانجام ختمی مرتبت سید انبیا و رسول پیامبر عالی قدر اسلام، همچنانی که در این روایت که در ینابیع المرد نقل شده و خوندم، می‌فرمایند مقاتله کردم و جنگیدم تا وحی پیاده شود. رنج ها بود پیغمبر، خون دل ها خورد، مشکلاتی را تحمل کرد تا وحی الهی در جامعه به دست مردم برسد، آنانی که می خواهند سر از جامعه انسانیت درآورند در کنار وحی و راه نبوی در این مسیر قرار بگیرند. اما همونطور که غریزه تنها کافی نیست، عقل تنها کفایت نمی کند، وحی تنها هم کفایت نمی کند. از دید قرآن کریم تکمیل دین، اتمام نعمت الهی به واسطه قرار گرفتن امام و مجری و اون که می تواند تز خدا را تحقق ببخشد بوده و هست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کدام دین کامل است؟ کدام اسلام را من برای شما میپذیرم؟ اسلامی که نماز دارد امامت ندارد؟ نه، اسلامی که جهاد دارد و حج و دفاع دارد و خمس و زکات دارد ولی امامت ندارد؟ نه، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. امامت اگر در کنار وحی و نبوت نباشد چه می شود؟ همانطور که عقل در خدمت غریزه در میآید و غرایز و احساسات ما می تواند عقل را در زیر سلطه خود گرفته و در جهت احساس و غریزه به برنامه ریزی و طرح بکشاند، اگر وحی تنها باشد و در کنار وحی امامت و مجری صحیح قرار نگیرد، عقل بشر می تواند وحی را تحریف کند و در جهت خواسته خود مورد سوء استفاده قرار دهد. آیا قرار ندادند؟ در طول تاریخ نکردند اون چه که می بایست نکنند؟ در اثر چی شد؟ به نام دین، به نام خلیفه رسول الله، به نام خلافت بعد از پیامبر کار را به جایی رسوندند که در حالت مستی در محراب عبادت ایستادند، نماز صبح دو رکعتی را چهار رکعت خوندند و در محراب قیل کرده و رو به مأمومین گفتند حال دارم، اگر می خواهید بیشتر بخوانم. به نام وحی بود، وحی که در زیر سلطه عقل استثمار گرفتاری قرار می گیرد. لذا لازمه تحقق بخشیدن اشرفیت انسان بر تری انسان و به فعلیت در آمدن این قوه در انسان ها عقل هست، وحی هست، ولی در کنار وحی نیروی اجرا کننده با اون شرایطی که خدا میپذیرد. روی این اساس خدا میگوید تکمیل دین و اتمام نعمت در سایه امامت و نبوت در کنار همه. حالا این نبوت و امامت دو کار خدایی، دو مأموری، اگر تعبیر من درست باشه دو وظیفه پروردگار که در مورد ما انسان‌ها باید انجام بده، از باب قاعده لطف، از باب عظمت خود، از باب عنایت خود. بشر به تو قوه دادم، استعداد دادم، میخوام قوه و استعدادت رو آشکار کنی، بروز بدی، به نمود و ظهور بکشانی، اما راهش کتاب و قانون تزه. فرستادم به شکل کامل قرآن شد در میان شما قرار گرفت، ولی برای پیاده شدن قرآن، برای اجرای فرامین این کتاب چه کردن؟ امام بعدش قرار دادن. چی شد که با وجود امام در کنار پیغمبر جامعه ایدئال اسلامی پیاده نشد و همکنین که 1400 سال اندی از این واقعه و رویداد می گذرد، هنوز در روی زمین عدل اسلامی، حکومت حقه الهی، نظام جهانی قرآنی پیاده و اجرا نشده است. هنوز همه جهان سر به قرآن نسپرده اند. هنوز همه بشریت تسلیم احکام الهی نشده اند، یعنی امکان تحققش نیست، یعنی نمی شود جامعه بشری به اون حالت ایدئال خود برسد، امکانش نیست. این یک بحث ایدئالیستی تنهاست، یک مسئله ذهنگرایانه است، یا امکان تحقق هست. پس چیه؟ عقل ایشون ها که دارند در کنار عقل نبوت وحی که بود، امامت هم با شرایطی که ما قائلیم و میخواهیم بعد از پیغمبر آمد، یک کم بود و نقص وجود داشته، عدم آمادگی مردم، عدم پذیرش مردم. چرا؟ خواجه نصیر طوسی چه زیبا میگه در تجرید الاعتقاد: وجوده لطف و بقاؤه لطف آخر و عدمه منا. وجودش لطفه، لطف خداست که چنین حجتی را قرار داده است تا دست من و تو را بگیرد و در اون جهت انسانی حرکت بده. بقای او، دوام او، طول عمر او لطف است، عنایت است. اما عدمه، نبودش در میان ما، غیبتش، حاضر نشدنش، منا، از ماست. چگونه از ماست؟ از امیر المؤمنین شروع میکنم. کتاب خدا، قانون الهی، قرآن، امیر فرمان روار مجری علی علیه السلام. چی میشود که علی سر در دل چاه میکند: خدا من از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. چی نداره علی؟ آیا کتاب و تز و قانون ندارد؟ قرآن در دست علیست. آیا نیروی اجرایی علی نقص دارد؟ نعوذ بالله، علی امام معصوم و همه این امکانات. تازه کیا دورشن؟ میثم تمار، اویس قرنی، مالک اشتر و نمونه های این چنانی. اما آمادگی نیست. چرا؟ وقتی از سفین برمیگرده در بین راه میفرمد: سلونی سلونی قبلا تفقدونی. بپرسید مردم. سعد وقاص میگه: موهای سر من چند تاست؟ این آماده نیست، این نمیفهم علی کیه. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست، این بازار یوسف شناس نیست. چه باید بشه؟ به قول توماس کارلایل: افسوس زمانی که علی فرمود سلونی سلونی قبل انتر بدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن، به دست علی دادن. مردمی که نمیشناسد علی کیست، باید یا علی 25 سال زانوی غم در بغل بگیرد در کنج خانه بنشیند، یا در مزرعه نخلستان بیزند، یا سر در دل چاه کند: خدا علی رو از این مردم بگیر. حجاج اومد مدینه، عبدالله عمر شب غروب شنید حجاج اومده مدینه، رفت در خونه حجاج در زد. مأمورین اومدن دم در: چه میخواهی؟ به جناب خلیفه بگویید از پیغمبر خدا شنیدم. عبدالله عمر میگه: از پیغمبر خدا شنیدم بیعت با خلیفه مسلمین، تجدید عهد با خلیفه مسلمین اجر و ثواب داره، چون تا صبح نمیخوام معطل بشم و از این ثواب محروم گردم، همین شب میخوام بیام بیعت کنم. رفت اندرون و برگشت و عبدالله عمر: بگویید امشب آمادگی نداریم. گفت: برید بهش بگید میخوام از ثواب محروم نشم. حالا همین عبدالله ابن عمره که در زمان خلافت امیر المؤمنین دست از بیعت میدارد و میگوید: مرا به این کارها کاری نیست، من کنارم. حالا میخواد شب هم از فضیلت ثواب بیعت برخوردار شود. حجاج دید ولش نمیکنه، گفت: بگو بیاد تو. اومد با همون حالت لمدابه و متکبرانی خود پاشو دراز کرد، گفت: وقت این که دست رو دراز کنم ندارم. عبدالله عمر دست دراز کرد، با پای حجاج بیعت کرد و حجاج با پا پران گفت: با دست علی بیعت نکردی، با پای چون منی باید بیعت کنید. همانی که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به زنان مدینه آمده است: زنان مدینه به شوهرهاتون بگویید با کنار زدن علی شطر اسلام حامله شد به جای شیر از پستان این شطر خون خواهید دوشید. یعنی چی؟ یعنی مردم اگر آمازه حق نباشید، اگر پذیرای نعم الهی نگردید، باطل، ظلم، ظلم، جور، ستم بر شما مسلط خواهد شد. وگرنه کتاب خدا فرستاد 14 قرن قبل، امام مجری خدا قرار داد از 14 قرن قبل اولین امیر المؤمنین اومد، پیغمبر فرمود من می جنگم برای وحی، مهدی که از افراط من است می جنگد برای سنت، یعنی بعد از من سنت رو عرض می کنن، راه رو به گونه دیگه در میارن، یعنی به دین جدید. لذا از خلیفه از امام اول خوب دقت کنید، امیر المؤمنین مدن 5 سال بعد از 25 سال خانمشینی چه کردند حضرت؟ آیا خوب اگر دقت کنی جز زدودن، جز پرده های ابهامی که روی کتاب قرار گرفت کنار زدن، کار دیگر چقدر توانستن امیر المؤمنین بکنن؟ نماز تراویح رو میخوان بردارن، فریاد و سنت ها بلند میشه. بعد از امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین علیه السلام چه کردن؟ یکی از بزرگان با تحقیق و تتبع می فرمود ما از امام حسین علیه السلام یک حدیث فقهی نداریم، در ابواب فقهی ما اگر روایاتی هست از امام باقر و امام صادق و امام کاظم و این هست. یعنی چی؟ یعنی بعد از پیغمبر وحی را، نبوت را اونچنان پرده روش کشیدن، امیر المؤمنین میکوشد پرده رو برداره، امام حسن و امام حسین وقتی میخواد پرده رو برداره نه تنها از امام حسن و امام حسین میپذیرن، بلکه کار به اینجا میرسنن، میگه بعد از روز عاشورا دیدیم پرده کعبه رو گرفته، میگه خدا برای اطاعت خلیفه اسلامی بود که فرزند پیغمبر رو کشتم. یعنی بینش این شده، جامعه طرز تفکرش این گونه شده، برای اطاعت امیر اسلامی بود که من فرزند پیغمبر رو کشتم. اینجا امام حسین میتونه بگه فقه ما اهل بیت چیست؟ تز طرح ما اهل بیت چیست؟ مردم آماده نیستن، نه تنها آماده نیستن، سر فرزند پیامبر رو میبرن، بعد پرده کعبه رو بر میداره، میگه برای اطاعت امر تو کردم، مسجد میسازه به شکرانه کشتن فرزند پیغمبر، تز عدد شده. یه گونه دیگه در اومده. بعدش امام سجاد علیه السلام چه میکنه؟ امام سجاد عشق میریزد، دعا میکند، در قالب دعا مطالبی رو تو اذهان مردم بریزه، هنوز آمادگی برای پذیرش نیست، یه کمی زمان عوض شد. یعنی اگر شما این رو تز اسلام در نظر بگیرید، این قانون روش پرده ها کشیدن، پوشوندند و مخفیش کردن، امام امیر المؤمنین یه مقدار پرده رو زد بالا، امام حسن و به اون شکل عمل امام حسین پرده رو یه مقدار کنار زد، بعد از جریان عاشورا یه مقدار رسوا شدن، یه سر صدایی پیدا شد، کم کم زمینه فراهم شد، امام باقر کلاس بگذاره، امام صادق کلاس بگذاره، مخصوصا درگیری بنی امیه و بنی العباس زمینه رو جوری فراهم میکنه که ما این همه قال صادق و قال الباقر علیهما السلام داشته باشیم، یه وقت به خود اومدن عجب تز فکری مکتب وحی با کلاس درس امام باقر، با کلاس درس امام صادق، با نحوه عملکرد امام کاظم، با کیفیت برخورد امام رضا از مدینه به خراسان و افراد دورش بودن، مطالبی چون عیون الاخبار امام رضا پخش شدن، تز داره رو میشه. لذا بعد از امام رضا میبینید صحنه جوری پیش میاد که حتی مأمون مجبور میشود در مجلسی که یک دوز رو آوردن تا حد بزنن، میگه امام جواد رو بیارید نظر فقهیشون رو بفرمایند، دیگران نظر دادن، امام جواب 17 ساله اشاره کردن، همه گفتن آری حق این است که امام می‌فرماید. نحوه استنباط ائمه، نحوه ارائه نظر ائمه داشت روی شد، کم کم نزدیک شدن وحی با نحوه اجرای امامت دشمن هم بیدار شد. عجب، ما ابتدا بعد از مرگ پیغمبر در خانه اهل بیت رو بستیم، نگذاشتیم اونا بیان در کنار مکتب، چون اگر اونها در کنار مکتب قرار می گرفتن، کتاب و میزان باعث می شد جامعه زیر بار ظلم نرود، جامعه دروغین‌ها را نپذیرد. حالا کم کم درس و بحث و کلاس محدودیت شروع شد. امام حسن عسکری در محاصره، امام هادی در محاصره، تا زمان به امام زمان علیه السلام برسه. خب بشر چه میخواهید؟ اینجا رو خوب نیت بفرمایید. بشر چه میخواهید؟ قوه دادیم به شما، عقل دادیم به شما، نیرو دادیم به شما، استعداد دادیم به شما. اینها یک طرف جنبه فردی خودتون. کتاب فرستادیم با اون همه زحمات کاروان انبیا تا پیغمبر اسلام تکمیل کرد. پیغمبر اسلام که این قانون رو کامل گذاشت، 11 امام بعد از او با زندان، با تبعید، با تو صحنه عاشورا شهید شدن، با خانه نشین شدن، با سر در دل چاه کردن و هزاران مشکلات دیگر، پرده ها رو از روی این دین کنار زدن، راه رو به شما نشون دادن. حالا یه چیز دیگه مونده، میخواد بپذیرید بیاد ندون، نمیخواد امامو میذاریم پس پرده. روایت تو غیبت نعمانی معصوم میفرماید حضرت نوح علیه السلام وقتی که مشکلات در دورانش زیاد شد، مردم در فشار قرار گرفتن، اومدن خدمت جناب نوح، یا نبی الله ما در فشاریم، دعا کن فرج مقدر شود. جناب نوح دعا کرد، ندا اومد یا نوح به این مردم بگو خرما بکارن. حضرت نوح اومدن، فرمودن ندا آمده، وحی رسیده، خدا فرموده خرما بکارید. یه عده گفتن نوح ما رو مسخره کرده، ما میگیم خسته شدیم فرج برسون، میگه خرما بکار. اونهایی که سست بودن رفتن، اونهایی که ایمان داشتن اعتقاد داشتن گفتن دستور پیغمبر خداست باشه، خرما کشتن. خرما اومد بالا، عمرم زمان طولانی بود، درخت شد، خرما داد. اومدن یا نوح چه بکنیم، دعا کرد، ندا رسید این خرماها رو بخورند، خسته شون رو بکارند. بعد یک عده رفتن، چند بار تکرار شد، 3 بار یا 7 بار در روایت آمده. هر بار عده‌ای می‌رفتن، عده‌ای می‌رفتن. اون بار نهایی اومدن چه بکنیم، فرمود خدا میگوید این درخت‌ها رو ببرید، کشتی درست کنید. یه عده گفتن یا نوح پیغمبر در این صحرای خوش کشتی ساختن، مثل این که ما رو معطل کرده ای یا مسخره کرده ای، میخواد معلوم بشه همونطوری که در آخر زمان قربال میشه، کی واقعا ثابت قدمه، کی حقیقتا میتونه پذیرنده باشه، آمادگیش رو نشون بده که در کنار اون تز و اون قانون به اون صورتی که باید پیش بره پیش بره. اونهایی که معتقد بودن گفتن پیغمبر خداست، درخت‌ها رو بریدند و کشتی ساختن، طوفان نوح برخاست، اون عده نجات یافتند. معصوم فرمودن برای امت مهدی ما، برای مردم آخر زمان چون امتحاناتی برپا می شود، هی می روند و مایوس می گردند، هی دم می برند و قطع رابطه می کنند، اما ثابت قدم ها می مانند و به عشق او می سوزند و به سوز او می گدازند، تا اون لحظه ای که حضرت تکیه بر دیوار کعبه می کند و با ندای بلند ای اهل عالم، من همون کسی هستم که به ظهور من وعده داده شده است، چون ابر حرکت می کنم و در رکاب حضرت حاضر می شدم. علت اجرا نشدن قانون الهی در جامعه بشری، علت این که انسان اشرف مخلوق نشون نداده در زندگی فردی و اجتماعیش نتوانست اشرف شود، این است که آماده نبوده. باید آماده شد، ادعاست که آماده این. آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، جملگی گفتم که این غیبت ز چیست، گر از این باشد که شهر یار نیست، ما خود اینک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم، هر یکی را ادعا دیدی که من جان فشانم بهر اون شاه زمان، بر نفاق از چار سو بستم صد، اتفاق آوردشون تا چار صد، و چار صد چار تن و چار تن، منتخب شد با شیخی ممتحن، اربعی رفت در مسجد نشست، باب مسجد را بروی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام، همچنان می جز تشریف امام، همچنان مشغول ورد و ذکر بود، در میان ذکر خوابش در رو بود، او در اونجا به یک لمح بسر، در بهشتی منزل آوردش به سر، ناگهان دید جنتی آراسته، وندران حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شیخ کبیر، اینک از بحر تو در باغ جنان، بسته عقدم حضرت صاحب زمان، خواست از شهوت در آمیزد به وی، پیک شه آمد بگفتا هی. اینجا یه تیکر وقت میکنم به نبه علتی ناوله و گریه و فریاد چرا نمیاد آقا، ما آماده 400 نفر توش انتخاب کردم، خوبه 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 یه نفر، اربعین رفت در مسجد نشست، باب مسجد را بروی از خلق بست، با تضرع شریف نیکنام، همچنان میجاز تشریف امام، تا اینکه اربعین سر رسید، پیک دعوتش در رسید، چی شد؟ خوابش گرفت، بهشت است و کاف و وندران حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزدوی آمد که ای شیخ کبیر، من حضرت صاحب زمان عرض بسته مال شما این، در این بین پیک شاه اومد، پیک امام اومد، برخیز امام علیه السلام مأموریتی داده در فلانجا بریم، گفت میشه به امام بگی چند روزی به ما مهلت بده، گفت امامه امر حضرته، تو چی داری میگی؟ گفت مگه ما نداریم در اسلام که عسر حرج نیست، این که عسر، این که نمیشه، پیک شاهش گفت که شیخ کبیر، خیز و بر حجت ز خود حجت مگیر، شیخ از گفتار پیک آمد ملول، گفت بس کن، گفت بر پیک بس کن ای فضول، گر بود احکام او بر این نظام، توف بریش ما گرین باشد امام، این چجور امامیه که ما را به سختی و دشواری میندازه؟ ناگهان بر جاست شیخ از خواب خیش، دید خود را دل فریش و توف بریش، با چنین کردار و گفتار دروغ، با چنین قلبهای خالی از فروغ، تا قیامت حضرت از ما قائب است، بلکه قائب هر که او را نائب است، مسئله آمادگی مطرحه، عدم آمادگی است که عمل المؤمنین رو به امروز میکشونه، عدم آمادگی است که عمل اطهار رو خانه نشین میکنه، وگرنه بشر برای سعادت، برای نجات، برای پیشرفت عقل دارید، تز کامل به صورت قرآن برای شما گذاشتم، در کنار این تز مجری احکام الهی به صورتی که لازمه 11 تن قرار دادم، 11 لامپ گذاشتم زدید شکستید، حالا لامپ 12 رو مخفی کردم تا در تاریکی قرار بگیرید، از اعماق جن بفهمید و بگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عددنا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا، این باید از اعماق جن فهمیده بشه، اما اون زمان که فهمیده شد اما نجیب المصطر ازا دعا و یک شف سو، مزتر بشیم از اعماق جن بگیم خدا غلط کردیم، خدا نفهمیدیم، علی رو خانه نشین کردیم، نفهمیدیم حسین رو در عاشورا تنها گذاشتیم، نفهمیدیم امام کاظم رو سالیان در زندان نگه داشتن ما حرف نزدیم، نفهمیدیم امام عسکری رو محاصره کردن ما مشغول زندگی خود بودیم، اما الان فریاد میزنیم یبن الحسن آمادیم، ولی چگونه آماده؟ به خودش قسم من که شرم دارم بگویم آماده ام، استاد من فرمودم میخوای ببینی آماده یا نه؟ یه محک بهت میدم، خودت امتحان کن. زمان کارتر بود، گفت اگر امروز صبح خبر رسید آقا اومد، به شما گفت که میدونی پستت چیه، وظیفت چیه، باید بری تو کاخ کارتر یا آفتابه به دست بگیری، صبح تا شب توالت کارتر رو پاک کنی، او بره بیاد. تو دلت میگذره آقا اینم شد کار؟ ما یه عمری آرزو میکردیم اونم زمان بیاد، حالا اومد ما رو آفتابه در کارتر کرد. پس امام شناس نیستی؟ میدونی امام کی میخواد؟ مالک اشتره. تو جنگ صفینه 18 ماه جنگیده، عزیزانی چون 17 تن از صحابی بدر رو شهید شده تو میدان دیده، حالا داره شمشیر میزنه میره جلو. جریان حکمیت پیش آمد، امیر المؤمنین فرمود به مالک بگی اگر میخواهد علی را زنده ببیند برگردد. مالک میگه شمشیری که به دست داشتم فرود می آوردم، شمشیر نیمه فرود آورده رو برگردم. این است که آماده پذیرش امام است. به چه صورت؟ آها، بزن شمشیر رو. میگه من به امر خود نمیزنم، مأمور حقم نه مأمور تنم. پیرو امیر المؤمنین میگه امام فرمود بزن میزنم، همون امام که میگه برگرد برمیگردم. میدونید چجوری آقا میخوان؟ میگه از خراسان ابو مسلم خراسانی بعد از اون که اون برنامه رو با بنالعباس چید، انتظار توست و مقامی داشت بهش ندادن، نامه فرستاد خدمت امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله ما آماده ایم در خدمت شما. امام نامه رو شمع سوزندن، فرمودن جواب این است. آقا این چه جوابیست؟ فرمود شما شیعان خراسانید؟ بله. آقا تنور ما آتشه، برو تو تنور. آقا من اومدم به شما بگم ما حاضرین فداکاری کنیم، شما میخواید منو بندازید تو تنور؟ فرمودن میگم برو تو تنور. آقا من در این بین یکی از اصحاب رسید، یبن رسول الله امری ندارید؟ آقا فرمودن برو تو تنور آتش. چشم آقا رفت تو تنور، این طرفی که از خراسان آمده هی زیر چشمی داره تو تنور رو نگاه میکنه. پس از لحظاتی حضرت فرمودن فلانی از تنور بیا بیرون. از تنور اومد بیرون. آقا امر دیگه ای نداری؟ نه. فرمود چقدر این شیعیان ما در خراسان داریم؟ گفت آقا هیچی. گفت دیدید امام شناس نیستید؟ اگر مرا امام میشناسید، اگر مرا معصوم میدانید و مرا به عنوان نماینده خدا برای اجرای احکام میپذیرید، مگر من امر به سو و باطل میکنم؟ شاید سر در این کار امامه، ولایت تامه داره، قلب عالم امکانه، میتونه تصرف کنه از نظر تکوین در کائنات. اینقدر آمادگی نیست، آماده نیستند. امام صادق علیه السلام تو مدرسه، ببینید روایات رو، تاریخ رو ببینید. یکی از جوانها رسید، گاهگاه یه چیزایی به حضرت میگفت. یه روز از راه رسید، تکیه به دیوار مدرس داد و ایستاد. یبن رسول الله اجازه میفرمایید بنشینم؟ آقا فرمودن نه، بیست. چشم آقا ایستاد. حضرت مشغول بحث بودن. یه چند لحظه ای گذشت، یبن رسول الله اجازه میدید بنشینم؟ حضرت فرمودن نه، تکیه بده. ایستاد. کم کم خسته شد، دید حضرت مشغول بحث و درسه، به خیال این که غافل از خودشه، خودشو به دیوار سر داد یواشکی که نشست. حضرت فرمود پاشو. پاشد. گفت عزیز من، چند لحظه امر مرا تحمل نکردی، شما پیرو بمایید؟ شما آمده اید؟ میگم بیست نمیستی سر میخوری میشینی؟ میگم برای تو تمام آمدگی نداری؟ میدونید امام که میخواد مفضل رو میخواد. مفضل چگونه است؟ از در رسیده یه درخت انار تو حیات منزل امام صادقه. میگه آقا اگر این درخت انار از یک آب، از یک خاک، از یک فضا سبز شده، شما بگید نیمی حلال است نیمی حرام است، ذره ای شک نمی کنم. آخه چطور میشه از یک آب و یک خاک و یک درخت؟ چون شما رو میشناسم، من شما رو حساب دیگه قائلم. اینجور لذا امام صادقی که 4000 شاگرد پای درسش بوده، یا نه 4000 شاگرد پای درس امام صادق علیه السلامه، از جهبی هم زیدیه با همه اون قدرت‌های کذایی خدمت امام صادق اظهار سرسپردگی و آمادگی میکردن. روزه کافیست، امام پرده خونشون رو میزنن کنار، میفرمان اگر به این تعداد کبوتر که تو حیات بوده من یاور میداشتم چه میکردم؟ شمردم 17 تا بیشتر نبوده. 4000 شاگرد تو مدرسشه، اون همه زیدیه اعلام آمادگی کردن پیروان زید. چیه که حضرت میگه؟ روایت سندش معلومه، از نظر دلالت هم مشخصه که چی داره میفرماد. 17 تا چی میخواد؟ آماده شدن. میدونید چجور؟ همونی که امیر المؤمنین وقتی عثمان رو کشتن آمدن در خانه امیر المؤمنین، یا ای حالا دیگه تو، حضرت فرمودن انا اریده بکن لله و انتم تریدونمی لانفسکم، من از شما مردم خدا رو اراده کردم، راه خدا رو میخوام پیاده کنم. اما میدونید شما تو ذهنتون چی میگذره؟ حالا علی بیاد که یه مقدار راحت تر بشیم. اگر این باشه همون پیش میاد که علی سر در دل چاه میکنه، خدا من از این مردم بگیر. لذا امام عصر قائد میشود تا مردم از اعماق جن این مطلب را بفهمند، بدانند، متوجه شوند، دریابند. یبن الحسن فهمیدیم، متوجه شدیم، دانستیم تز پیغمبر را پیاده نکردند، بعد از پیغمبر ائمه خانه نشین کردند. چون با شما همکاری نکردن شما کنار نشستید، حالا ما میخواییم با شما همکاری کنیم. یه تکیم جالبی تو این روایت بهش توجه کنید. المهدی من اعتراتی، از خانواده منه، اولاد منه، چه میکنه؟ یغافل علی سنتی کما غافلت انا علی الله. پیغمبر در ایران جنگیده؟ مقاتله که کی کرده؟ در دوران 13 ساله مکه چرا پیغمبر مقاتله نکرده؟ چون یادر نداشت. چرا در مدینه مقاتله کرد؟ چون یادرها جمع شدن. این دوران 13 ساله مکه پیغمبر برای امام زمان هزار اندی شده، هزار اندی شده. برادر من، تعارف که نداریم مگه نیست؟ مگه پیغمبر نفرمود مهدی برای سنت من می جنگد که پیاده کند؟ خود من هم برای وحی جنگیدم که وحی رو پیاده کنم. کجا جنگید؟ در مدینه. چرا در مکه نجنگید؟ حتی مکه می گفت دوستانم هجرت کنید، برید این برانگر انقدر اذیت نشید. جعفر یه ادبر وردار برو حبشه، یه ادبین بر بیان شبانه بریم مدینه، زمینه را فراهم کنیم. ولی وقتی زمینه فراهم شد، حضرت مقاتله رو شروع کرد. فرزندش هم میخواد مقاتله کنه، اما 13 سال فرزندش خیلی طولانی شده. یبن الحسن، امیدوارم به عظمت خودت این 13 سال دیگه 1300 سال نشه. 1000 اندی، 1100 سال تقریبا. دیدیم چرا؟ برای اینکه آمادگی نیست. بیم آماده بشیم. این روایت در غیبت شیخ توسی است، از جابر جحفیه، از اصحاب ارزنده امام باقر. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم متى یکون فرجکم؟ آقا جون فرج شما کیه؟ شما اهل البیت کی به حکومت میرسید؟ کی از منزله برمیاید؟ کی از خانه نشینی برمیخیزید؟ فقال هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو یغیلها خلاص. فرمود هیهات هیهات، باید غربل بشید، غربل بشید، غربل بشید. تا سه بار تکرار فرمودن حتی یذهب الله تعالی الکبر و یبقى الصف. خداوند قربال میکنه شما ها رو تا کدر و تیره و سنگدل و آلوده و کلک و قلتاق و چاخانش در سفیش بمونه. گندم رو میریزن تو قربال تکون میدن، او آتش قلاب ریزا بره. ولی خدا همچنانی که معصومین فرمودن امتحان آخر زمان اونقدر خطرناک است که سوراخ این قربال خیلی بزرگه. سلمان ابوذر میگه بر پیغمبر خدا وارد شدیم بهار الانوار، دیدیم پیغمبر عشق میریزد. عرض کردیم یبن رسول الله، دیدگان شما گریان نباد، عشق ریختنتون برای چیه؟ فرمود برای برادرانم عشق میریزم. عرض کردیم برادران شما کیانن؟ ما نیستیم. فرمود شما اصحاب منید، برادران من امت آخر زمانن. چنینه چنانه. بعد خود یک جمله تشبیه داره، اون زمان مثل این است که اینها در یک دریای طوفانی دارن شنا میکنن، چراغی به دست گرفتن، هم میخواهند این چراغ را روشن نگه دارن و هم در امواج دریا غرق نشوند. این چراغ ایمان است، این امواج نشیب فراز زندگی در دوران قیبت است و این غرق شدن ایمان را از دست دادن است. این قربانی است که باید در دوران قیبت افراد جدا بشن جدا بشن. لذا فرمود اگر اصحاب حضرت به 313 تن برسد که به قول بزرگان در علم حدیث کنایه از یک عده کمه، نه یعنی 313 نفر عددی، حالا این بحث حدیثی است بمانه، برسد حضرت فریاد بربره. پس چی شد تا اینجا بحث نوات بکنید؟ خدا انسان را اشرف مخلوقات قرار داده، اشرف مخلوق باید زندگی اجتماعیشو نشون بده. آیا در جامعه ای که هنوز بشرم چنین به سر میبرد که هر لحظه که بر ما میگذرد عده ای از گرسنگی میمیرند این جامعه اشرف است؟ آیا در دنیایی که هنوز ظلم و ستم و فساد و فحشا و بی‌عفتی غلغا میکند این جامعه جامعه اشرف است؟ برای رسیدن به این حالت و تحقق بخشیدن این قوه و استعداد باید عقل به کار بیفتد. عقل در کنار وحی، وحی را فرستاد، وحی در کنار امامت، همه چی آماده است. وحی آمد، امام آماده پس پرده، اما منتظر یک اصل است و اون اصل آمادگی ما. خب چه بکنیم؟ آماده شویم. لذا گفتن ببینید شما فلسفه این رو بندازی در که من علم خواهیم فلسفه ببافیم. چرا گفتن برای امام زمان دعا کنید؟ امام زمان چه احتیاجی به دعایی بنده داره؟ برای سلامتی امام زمان دعا بکنید. مگر خدا سلامتی امام زمان رو تضمین نکرده که حضرت تا ظهور نکنه و عدل نگسترانه ولی یک روز از عمر دنیا باقی باشه محاله که حضرت آسیبی بهش برسه؟ چرا گفته برای سلامتی امام زمان صدقه بدید، دعا کنید، بیاد حضرت بیافتید، سلام به حضرت بدید؟ میدونی برای چیه؟ چرا خدا گفته نماز بخونید؟ از نماز من به خدا نفعی میرسه؟ میخواد من ساخترشم، من با نماز رشد کنم، من با عبادت تکامل پیدا کنم. میگه بیاد امام زمان بیفت تا یاد امام زمان آمادگی رو در تو درست کنه. لذا تجلیل شب نیمه شعبان، چراغانی کردن، پرچم برافراشتن، کنار خیابی ایستادن و نقل دادن، به این و اون تبریک گفتن، برای این مردم مجری احکام الهی آماده است. مردم مأمور خدا آماده است. او کوچکترین توقف و وقفه در کارش نیست، اما یه چیزی رو میخواد، میخواد ببینه شما چقدر آماده این. شنیدید همتون شیخ عیسی بحرینی الان تو بحرین قبرش هست، معروفه به شیخ رمانه، قبرش بارگاهیست، عربا میگن شیخ رمانه، میرن زیارت هم میکنن. اون قضیه انار معروف که مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الاعمال نقل میکنه همه تون میدونید، نمیخوام دیگه تکرار کنم، یه نکش رو میخوام بگم. شیخ عیسی بحرینی میگه که ده شب آخر نوبت من بود، ناله میزدم، عشق میریختم، یدم رسول الله، ما موندیم، اشکال کردن به ما، جواب نمیتونیم بدیم، ما که بی صاحب نیستیم، وعده داده کمکتون میکنیم. آخرین لحظات شب آخر آقا رسید، جواب رو به من داد، خاطر جمع شدم، بعد از کردم آقا جان چرا شما روز اول نیمدید؟ 40 شب ما رو معطل کردید. فرمود خودتون 40 شب وقت خواستید، خودتون گفتید 40 شب آماده نبودید. اگر با قاطعیت میگفتید ما آقا داریم، مصاحب داریم، الان میرم جواب میارم، اگه با اون حالت شما اتصال داشتید تناتون نمیذاشتم. یکی از علمای سبزوار زمان نصرالدین شاه قاجار، این رو چند واسطه از خود اون فردی که اتفاق افتاده عرض میکنم، چند واسطه گفت پدرم فوت کرد، من درجه از علم و ایمان نداشتم، من آوردم به جای پدرم بر کرسی درس و بحث و فتوا نشوندم. یه روز منقلب شدم، من که بلد نیستم، دارم سر مردم شیره میمالم، وقتشونو میگیرم، چه خوبه که دارم بالا منبر اعلام کنم به همه بگم، اما خیلی قدرت میخواد، همه مقام و موقعیت من از دستم میره. گفتم باشه، وظیفه‌مو عملی میکنم. رفتم بالا منبر، گفتم مردم من اشتباه گفتم چنین و چنان، مردم ناراحت شدن، توهین و کتک و فلان، من از شهر بیرون موندن، هیچ بناگاهی نداشتم، اونم زمان دایر نبود، تهران درس میگفتن. اومدم تهران، یک مدرسه سپهسالار، نه مدرسه عالی شهید مطهری، مدرسه بغل مروی در اونجا به نام مدرسه سپهسالار بود، یکی از علمای بزرگ تهران اونجا درس میگفت، یکی هم تو مسجد دیگه همون حوالی. میگه من حالا همینجور اومدم تهران، قریب هیچی هم ندارم، سرخورده آقازاده بودم، احترام داشتم، شخصیت داشتم، منو از خود روندم، اومدم وارد دروازه تهران شدم، سرگردان چه بکنم، دیدم یه آقای اومد، شیخ فلانی بیا آقا جون دوزاری رو بگی برو فلانجا یه حجره تهیه کن، جامع المقدمات رو بخر، برو مدرسه فلان دایت الله فلان بگو که شرح امثله به درس بده، برو فلان جان بگو عوامل ملا محسن به درس بگه. عجب، این آقایون در فتح آیت اللهی و مرجعیت مگه عوامل ملا محسن درس میگن؟ چشم آقا جون، کتاب خریدم و من هم هر روز بهت سر میزنم، خرجی تو بهت میدم. اومدم پیش این آقا، آقا منو فرستادن جامع المقدمات بخونم. باشه آقا جون، من اومدم جامع المقدمات بخونم. باشه آقا جون، چشم. رفتم خدمت اون آقا، اومدم فلان درس رو بخونم. باشه. روزها میگذشت، آقا میومدند و هزینه شو بهش میدادند و اینم درس رو میخوند، خودش هم غافل از این که از کجاست، چیه، چه خبره. یه روز میگرفتم پیش اون آقا، آقا شب کتاب رو باز کرده بود پیش مطالعه کنه برای درس دادن، مثل این که یک سرصدا تو خونه میشه، شلوغ میکنن بچه ها، چی میشه، یکی از بچه ها کتاب برمیداره میره یه جا قایم میکنه، آقا دیگه غافل میشه. فردا صبح میاد درس بگه، میگه راستی کتاب من چی شد؟ این طلبه میگه آقا دیشب که شما تو خونتون این قضایا رخ داد، بچه شما کتاب فلان جا گذاشت. شما از کجا میدونی آقا؟ خیلی حالا بنده خدا مورد تصرف حضرت قرار گرفته، توجه هم نداره. گفت یه آقایی است مرتب خرج منو به من میده و منو فرستاده پیش شما. اون آقا فرمود اگه امروز استاد در درسمون اینجوری بگو. استاد یه دفعه با خبر شد، عجب، این که تا یک کلام به من گفت این درس رو بگو، من گفتم چشم، از جای دیگه آب میخوره. منقلب شد، میشه از این آقا وقت بگیریم منم بیام پیشش؟ گفت بله آقا، فردا خودشون میارم اینجا، چیزی نیست، هر روز میاد پیش من. اون شب آقا نمیخوابه تا صبح، خبر از معشوق چه میرسه؟ او قلب عالم امکانه، او باید بپذیره، اگر جواب بده نه من به کجا رو بیارم؟ خدا گفته از این در باید بیای. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. اگر این وسیله از دستم بره و اون نپذیره، من چیکار میتونم بکنم؟ فردا این طلبه آمد، استاد منقلب منتظر خبر چی شد. میگه طلبه تنها وارد شد، پرسیدم آقا چی گفتم؟ گفت آقا فرمودن لازم نیست شما بیاید، کاری بکنید، ما خودمون میاییم. ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت خلق جهان، ای بولای تو تولای ما، مهر تو آیین به دلهای ما، ای به تو امید همه خاکیان، بلکه امید همه افلاکیان، محتجب از خلق جهان تا به کی، در پس این پرده مهان تا به کی، تا تو زما روی مهان کرده ای، خون به دل پیر و جوان کرده ای، خیز و برار تیغ به سر از نام، ای شه منصور پی انتقام، ما که به غیر تو نداریم کس، ای شه خوبان به فریاد رس. گفتم نتیجه بگیرم و شروع کنیم حالت دعا و توسل رو. فقط و فقط، فقط و فقط مانع سر راه پیاده شدن راه انبیا، فقط و فقط مانع تحقق نبخشیدن آرمان ائمه اطهار، عدم آمادگی من و شماست. اگر میخواهید کاروان انبیا را از غربت در بیارید، اگر میخواهید ائمه اطهار را از انزوا در بیارید، عشق به مهدی، یاد مهدی، ذکر مهدی، علاقه به مهدی و عظمت شخصیت مهدی و نحوه حکومت مهدی و اجرای قانون از کانال مهدی در جهان بشریت را در اذهان فرو کنید تا مردم به عشق مهدی دم بر بیارند و ناله زنند. لذا در شب نیمه شعبانم گفتم دعای کمیل بخوانید تا در اون دعای کمیل با زمزمه عاشقانتون بگید یا مهدی، اگر علی در مخلص تنها و در قربت و تنهایی ناله میزد، ما میخوایم با تنهایی تو هم صدا بشیم. اگر علی فرمود خدا من از این مردم بگیر چون مردم آماده نداشت، ما میخوایم مردمی شویم یبن الحسن که قربت شما رو نجات بدیم. یبن الحسن، اما یه درد دلم به شما دارم، ببخشید من امشب از روال عادیم خارجم، ولی خدا میدونه عشق شما بچه ها، شور شما جوان ها رو که میبینم در دلم یک بارقه امیدی، یک جرقه امیدی روشن میشه که یبن الحسن میشین جوان ها سروازای تو بشن، میشین ها کمک کنن به تو و هر کدامشون در یک گوشه چون خود ادهی را بسازن و شما را از قربت در بیارن. لذا یبن الحسن اگه ما ها کوتاهی کردیم، اگر اجداد ما کوتاهی کردن، ولی شما آقایی را، شما بزرگید آقا، شما رو به عظمت و بزرگی خودتون ما رو قریب تنها رها نکنید. یبن الحسن به جان مادرتون زهرا که خیلی دوست میدارید، قسمتی دهم نظر عنایتی به این مردم، به این شیعیان که به عشقتون میسوزند و میگدازم و خدا سخنی با تو میگویم با ناله که در زبان دعا بیشتر نال خواهی زد. خدا به جان مهدی تو این مردم و این جوانها آمادن، در دل فرشته مهدی دارم کمیدها رو تو جرم کن، از سا امر فرج امام زمان رو اصلاح بفرما.